ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399 برابر با 24 فوریه 2021 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چند سوخبر به دست سپاه پاسداران، گزارش ها حاکی از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله در سراوان و زاهدان است. همچنین ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد درگیری هایی در برخی از شهرهای حاشیه زاهدان و همچنین منطقه سرجنگل رخ داده است و معترضان وارد پاسگاه نیروی انتظامی شده اند.
آفرین مخیر مرسان اسماعیل خیلی، آفرین تو پاسگاه آمدن.
کانال تلگرامی رصد بلوچستان نوشته است ماموران امنیتی در شهر سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی دهند و فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شدت همچنان ملتهب و امنیتی است. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن سوخبران در استان سیستان و بلوچستان، اوضاع وخیم اقتصادی کشور و ناگزیر بودن ساکنان استانهای مرزی به کارهایی چون سوخبری خواند. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی با هشتگ سراوان تنها نیست اعتراضات اخیر را خیزش مردم شجاع سراوان علیه ظلم و ستم بیپایان رژیم و شایسته تقدیر و همراهی خواند. وبسایت اکسیوس در گزارشی اختصاصی از احیای کارگروه راهبردی درباره ایران میان ایالات متحده و اسرائیل خبر داد. به نوشته اکسیوس، اولین دور گفتگوهای راهبردی طرفین درباره برنامه هسته ایران در روزهای آینده انجام خواهد شد. کارگروه آمریکا و اسرائیل درباره ایران در زمان دولت باراک اوباما شکل گرفت و مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل و برخی از مقامات دستگاه‌های امنیتی و سیاست‌گذاری دو کشور از اعضای آن هستند. اکسیوس نوشته است پس از پیشنهاد واشنگتن درباره احیای این کارگروه، رویکرد واحدی در دولت اسرائیل وجود نداشت و از همین رو تصمیم گیری حدود یک ماه به تأخیر افتاده بود. بنیامین نتانیاهو و دولتش در روزهای اخیر بارها از رویکرد دولت جو بایدن در زمینه بازگشت به برجام انتقاد کردند و گفتند اسرائیل در زمینه جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای به طور مستقل عمل خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی آنچه تلاش برای مخدوش کردن توافق بین دولت او با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند را بازی در زمین دشمن توصیف کرد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت اگر کسی بخواهد توافق بین دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مخدوش کند، در زمین دشمن بازی کرده و معلوم است اینجا اهداف دیگران اجرا و عمل می‌شود. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال توافق اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سازمان انرژی اتمی ایران شده است. این تصمیم مجلس با واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او مبنی بر رفع حل اختلافات مجلس و دولت روبرو شد. سعید دهقان وکیل دادگستری میگوید شهروند فرانسوی که اخیراً خبر بازداشت او منتشر شده است، گردشگری جوان است که در زندان عادل‌آباد مشهد زندانی است. به گفته آقای دهقان، این فرد به نام بنجامین 9 ماه پیش بازداشت شده و با اتهام به گفته آقای دهقان متناقض و واهی روبرو است. بنابر این اطلاعات وکلای این شهروند فرانسوی به پرونده او دسترسی ندارند. خبرگزاری رویترز در همین باره به نقل از منبعی نزدیک به خانواده این گردشگر 35 ساله نوشته که او در پی به پرواز درآوردن یک پهپاد در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان بازداشت شده است. وزارت خارجه فرانسه با تایید خبر این بازداشت گفته در حال پیگیری این موضوع است و دسترسی کنسولی در این زمینه مهیا شده است. گروه‌های مدافع حقوق بشری ایران را متهم می‌کنند که با بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی در پی گرفتن امتیاز از کشورهای دیگر است. و کیومرث مرزبان نویسنده و طنزنویس روز چهارشنبه پس از تحمل 2 سال و 6 ماه حبس از زندان اوین آزاد شد. این خبر را محمد حسین آقاسی وکیل این نویسنده جوان در حساب کاربری خود اعلام کرده است. کیومرث مرزبان در سال 97 در پی بازگشت به ایران بازداشت و به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی به بیش از 23 سال حبس و محکوم شد که 11 سال آن قابل اجراست.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی میگوید خدشه در توافق دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازی در زمین دشمن است.
دو صدا شنیده میشود، یک صدای تعامل که نمایندهش خود دولت هستش و یک صدای تقابل که مشخصا از مجلس شنیده میشود.
درخواست تعدادی از جمهوری خواهان کنگره از جو بایدن تحریم‌های ایران را لغو نکنید.
این یک بخش بسیار خاص جمهوری خواهان هستند که بر این باور هستند که باید سیاست فشار حد اکثری رو اعمال بکنند.
گزارشگر سازمان ملل متحد میگوید توضیحات ایران درباره سرنگونی پرواز 752 پر از تناقض است.
به نظر من این گزارش قدم بسیار مثبتیه. صدای بسیاری از خانواده ها شنیده شده در این گزارش.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. ویروس جهش یافته کرونا در ایران شمار بیشتری از افراد رو مبتلا کرده و هر روز شاهد شناسایی بیماران بیشتری به این گونه ویروس جدید کرونا هستیم. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده هم‌اکنون روی خط ارتباطی با ماست. آقای قویمی، شمار مبتلایان به این ویروس جهش یافته چه اندازه است؟
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی، مسئله‌ای که همونطوری که اشاره کردی این روزها مورد توجه بوده همین موضوع ویروس جهش یافته است که به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران از شناسایی 112 نفر به این ویروس جهش یافته خبر داده و گفته که 8 نفر هم بر اثر ابتلا به همین ویروس جان باختند. به گفته او در همین امروز روز چهارشنبه 13 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته شناسایی شده که 5 مورد در تهران بوده، 7 مورد در هرمزگان و 1 مورد هم در آذربایجان غربی. در روزهای پیش هم مواردی از ویروس جهش یافته در استانهای خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گیلان و هرمزگان وجود داشته. به طور کلی وضعیت کرونا در استان خوزستان از نظر شیوع کرونا و همچنین ویروس جهش یافته بسیار بدتر از سایر استان هاست و برخی از مقام های بهداشتی در استان خوزستان خواستار قرنطینه کامل این استان شدند. این ویروس جهش یافته همونطوری که میدونید سرعت انتقال بیشتری داره و در عرض 48 تا 72 ساعت میتونه مشکلات ریوی ایجاد کنه و به طور متوسط یک فرد مبتلا به این ویروس میتونه اون رو به یک نفر و نیم انتقال بده به سرعت، یعنی که دو فرد دارای ویروس جهش یافته میتونن 3 نفر رو به سرعت مبتلا کنند. در ایران البته برخی از مقام‌ها به این ویروس جهش یافته میگن ویروس انگلیسی، به خاطر اینکه این ویروس جهش یافته اولین بار در انگلیس یا بریتانیا در واقع شناسایی شد. این درست مثل اینه که به ویروس کرونا بگیم ویروس چینی که ظاهراً درست نیست. وحید
فرهنگ، امروز فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران بزرگ هم گفته که در آستانه طغیان کرونا هستیم. آیا مشخص کرده منظورش از این طغیان چی هست؟
دقیقاً علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران بزرگ گفته که در آستانه شکل گیری شبه طغیان ملی کرونا هستیم و علت اصلی هم همین ویروس جهش یافته است. احتمالاً علت استفاده از واژه طغیان برای نشون دادن ابعاد فاجعه‌ای احتمالی گسترش این ویروسی که هر روز تعداد بیشتری رو به دام می‌اندازه. و فراموش نکنیم که در این ماه که در آستانه نوروز قرار داریم، مراکز خرید و همطور وسایل نقلیه عمومی به خاطر خریدهای نوروزی شلوغ‌تر شده. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا نسبت به ازدحام و فعالیت دستفروشان در پیاده روها و همچنین باشگاه‌ها و همینطور آرایشگاه‌های زنانه هشدار داد و گفته که این گونه فعالیت‌ها و کسب و کارها بسیار خطرناکه، البته از نظر گسترش و سرایت ویروس جهش یافته کرونا. آقای توکلی همینطور امروز گفته که روزی حدود 2000 نفر در بیمارستان‌های تهران بستری میشن و گفت که شمار جوانانی که در بخش‌های ICU بستری شدن بیشتر شده. سعید نمکی هم وزیر بهداشت گفت اسفند ماه سختی داریم. آقای توکلی هم در این حال هشدار داد که احتمال داره به افزایش شمار مبتلایان و قربانیان در بیشتر استان‌ها در نیمه دوم اسفند یعنی تقریبا هفته آینده محدودیت‌های بیشتری اعمال بشه. وحید،
در آستانه نوروز و افزایش سفرها قرار داریم. امروز ستاد مقابله با کرونا ورود به استان‌های شمال کشور و 8 شهر دیگر رو ممنوع کرد. چه جزئیاتی از این خبر هست؟
هر شود که با افزایش شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته به 8270 بیمار مبتلا به کرونا و جان باختن 73 نفر، همطور که اشاره کردی امروز ستاد مقابله با کرونا ورود به استان‌های شمال کشور و 8 شهر دیگر رو ممنوع کرد که این میتونه در این روزها تو اندازه مفید باشه. شهرهای اصفهان، مشهد، قم، شیراز، بوشهر، بندرعباس و جزایر قشم و کیش این 8 شهر دیگه هستند. در همین حال در این رو هم بگم که امروز حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه با رؤسای قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا شرکت کرد و در این جلسه مقرر شد برای مدیریت به گفته او خیز چهارم روند بیماریابی و جداسازی در استان خوزستان به صورت آزمایشی انجام بشه و اگر موفق بود در سایر شهرها به اجرا در بیاد. بعد از یک سال که از آغاز شیوع کرونا در این میگذره، ظاهراً تلاشی برای یافتن کسانی که با بیماران کرونایی در ارتباط نزدیک بودن انجام نشده بوده.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین سوختبر به دست سپاه پاسداران، گزارش‌ها حاکی از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به اعمال خشونت است. همکارم فرشته قاضی درباره آخرین تحولات در سراوان با حبیب الله سربازی بلوچ، فعال سیاسی بلوچ، گفتگویی داشته که میشنوید.
در همین لحظه اینترنت قطع هست در شهر سراوان و مردمی که گزارش های تا یک ساعت دو ساعت قبل میفرستادن از شهرهای همجوار میرفتن و گزارشش میفرستادن، ولی الان گزارش رسیده که برخی از اپراتورها اینترنت رو قطع کردند یا بسیار حد پایین آوردن که مردم نتونن اون اتفاقاتی که میفته رو مستند بکنن و ویدیو بسازن و یا بفرستن. و در مسیر چابهار به سمت پهره نیراشهر جاده ترانزیتی رو در منطقه جکیگوه که منطقه اقتصادی است اونجا بستن. در شهر زاهدان هم ما مطلع شدیم که در چند نقطه رو بستن مردمی، تجمعات های کوچیک کوچیکی هم شکل گرفته در شهر پهره نیراشهر، اونجا هم شکل گرفته. این چندین نقطه از بلوچستان موارد مشابهی صورت گرفته، این چند بسیار ملتهب هست الان در داخل بلوچستان.
آقای سربازی، روایت ها ضد و نقیض مسئولین استانی از معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان بلوچستان صحبت هایی کرده که در تناقض با صحبت هایی که فعالین بلوچ کردن.
جالب هست که حتی خود معاون امنیتی انتظامی استانداری هم تایید کرده اینکه این اتفاق افتاده و به سمت مردم شلیک کردن. حتی اینجایی که صحبت میکنه و میگه که ما دو ساعت با مردم گفتگو می کردیم و در نهایت مردم پیشروی کردند و ما به سمت شلیک کردیم، به خاطر حرمت و کلمه ناموس به کار می بره برای پاسگاه و پایگاه، در حالی که نه به حرمت و نه ناموسی برای مردم قائل نشدن و به سمت شلیک کردند. طبق آماری که به دست ما رسیده تا این لحظه 16 نفر اسامیشون محرز شده که کشته و زخمی شدن و اسامیشون موجود هست. تعداد زیادی دیگری کشته و زخمی داریم که اونها چون صفر مرزی بوده به سمت پاکستان کشوندن، اونها رو با خودشون بردن و حتی خبر رسیده که پلیس پاکستان در نزدیک مرز ما رو مداوا کردن. یعنی آمار واقعی همچنان به دست ما نرسیده. اما آنچه که سبب شده که این اتفاق بیفته برمیگرده به اینکه از چند هفته گذشته تا کنون طرحی به نام طرح رزاق اومده و طبق این طرح سپاه پاسداران دیده که سوخت به شکل خرد توسط مردم فروخته میشه. البته اینو هم بگم که خود آمار استانداری که اعلام کرده بود گفته که اصخایی میکنم مشخصا نمیدونم که استانداری بود یا نه، ولی آماری همچنین وجود داشت که 30% تنها از سوختبری مربوط به این سوختبران خورده بلوچ هست، 70% داره توسط ارگانهای دیگری انجام میشه مثل سپاه پاسداران. اما سپاه پاسداران همون 30% رو هم الان اومده با طرح رساخ، هدفش این است که این رو هم به جیب خودش و افرادی که وابسته به خودش هستند و سپاه پاسداران ببره. به همین خاطر چند تا پمپ بنزین تأسیس کرده در نقطه صفر مرزی و گفته ما تا شعاع 20 کیلومتر مرز تنها به این مرز نشینان سوخت میدیم که اینا بهم بفروشن، در حالی که سوخت بران بلوچستان از همه شهرهای بلوچستان هستن، چون فقر رو بیداد میکنه. تا 60% آمار بیکاری 40-60% بیان میشه وجود داره و این افراد بیکار که هیچ شریان اقتصادی و کاری دیگری نداره، هیچ صنعتی در منطقه وجود نداره، نمیتونن دست از این کار بکشند که سپاه پاسداران اون رو به نفع خودش ببره. خب این باعث شده که مردمی که سر مرز تجمع کرده بودن و تقاضا داشتن که پول بالاخره اون سوختی که دارند و میخوان بفروشنش رو بگیرن، در نهایت منجر به این شده که نیروهای سپاه پاسداران به سمتش شلیک کردند و همچنین تراژدی رو آفریدند.
در واقع گویا مرز رو بسته بودن و اجازه عبور به سوختبران نمیدادن و بعد این درگیری صورت گرفته، این درسته؟
میدونی چطور شده؟ یعنی به شکل روتین مردم همیشه میرفتند و میومدند، دیروز مسیر رو بستند، دیگه گفتند که حق ندارید برید، از این به بعد سپاه پاسداران خودش سوخت رو میفروشه. و میدونید که همه طرحهای قبل از اونم که سپاه پاسداران یا هر حکومت اجرا کرده، هیچ گونه شفافیتی در اونها وجود نداشته، هیچ گونه اطلاعیه درستی در اون وجود نداشته، مردم اطلاع حتی نداشتن از این که قرار امروز مرز بسته بشه که اونجا مثلا تجمعی صورت نگیره. خب همه این در تاریکی نگه داشتن ها در نهایت منجر به این اتفاق شده.
آقای سربازی، این سوختی که میره خارج از مرزها فروخته میشه، از سوی مقامات به عنوان قاچاق ازش اسم برده میشه، این سوخت چی هست؟ این سوخت بری چی هست؟
خود علی خامنه ای در یکی از سخنرانیش اتفاقا اسم سوختبرهای بلوچ رو میگیره، میگه این سوختبرهای بلوچ اینا قاچاقچی، من منظورم مبارزه با قاچاق با اینها نیست، چون با قاچاقچی کلان باید مبارزه بکنید. یعنی انقدر این آش شور شده که علی خامنه ای هم در موردش اشاره کرده و صحبت کرده. اما مسئله اینجاست که شما زمانی میتونید یه موضوعی رو با عنوان قاچاق تلقی بکنید و باهاش بخواید مبارزه بکنید که اونجا اشتغال زایی کرده باشی، کار باشه، اشتغال باشه، صنایع باشن. این کاری که سوخت برادر انجام میدن اثر ناچاری است. ما شاهد نبودیم علارغم فشارهایی که مردم آورده مردم عقب نشینی بکنن، چون راه دیگری رو ندارن. کسی که گرسنه باشه و خانوادهش نیاز به لقمه نون داشته باشه توجه نمی کنه. اصلا نگاه حکومت با نگاه مردم متفاوته. مردم این کاری که دارن انجام میدن برای شغل نگاش میکنن، حکومت میگه نه این شغل نیست، این قاچاقه.
خب اگه نگاه حکومت این هست، چرا طرح رزاق رو میاد راه میندازه؟
به نظر میرسه که سپاه پاسداران بعد از این تحریم هایی که اومده روی سپاه و مشکلات عدیده براشون پیش اومده، سپاه پاسداران عملا اینو قرار نیست به مردم در شعاع 20 کیلومتر بده، اینو قراره به نیروهای سپاه پاسداران، کسانی که مورد تایید سپاه هستن، از هم مردم منطقه و هم از نیروهایی که از خارج از منطقه نیروهای خود سپاه هستن در منطقه هستن، میخواد از این طریق مرز رو کنترل بکنه. یعنی یه سری افرادی سوخت بده که اونها از این رانت استفاده بکنن، در کنترل بیشتر اون منطقه مرزی هم باشون همکاری بکنن. این کل ماجراست. یعنی سپاه پاسداران با یه تیر میخواد دو نشان بزنه، هم در بحث کنترل مرزی از نیروهای منطقه‌ای استفاده بکنه و همین که یه سود کلانی دیگر رو به نفع خودش با توجه به شرایط تحریمی و اینکه لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته بود این داستانا، به نفع خودش رزق ایجاد بکنه در واقع.
یعنی به نوعی درآمدزایی؟
درآمدزایی هست برای سپاه پاسداران.
معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان آقای مرعشی گروه جیش العدل و به گفته ایشون برخی سودجویان رو متهم کرده به اینکه ایجاد اختلال میکنن در طرح رزاق و گفته تنش و درگیری های سراوان هم کاری خرابکارانه از توی گروه های ضد انقلاب بوده. در این مورد چی فکر میکنید؟
خب انتظار این موضوع بود که همچنین بیانیه رو صادر بکنن. من به نظرم الان خودشون تو کاری که انجام دادن موندن و اصلا احساس فکرش هم نمی کردن که این موضوع تا این اندازه وارد چالش جدی بشن، اونا مردم تجمع بکنن. ولی معادلاتشون به هم خورد، هم اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای صورت گرفت در منطقه سراوان و فرمانداری رو مردم بهش هجوم آوردن، به سمت مرکز سپاه رفتند، شهر کلا متشنج شد، از شهرهای دیگه مردم باشون حمایت کردن، الان به سطحی رسیده که در سطح سراسر کشور دارن فراخوان میدن. خب الان مجبورم که برای خوابوندن این شرایط بحثای مثل جیش العدل رو بیان محترم بکنن، موضوع رو بیان، موضوع امنیت مرزی مطرح بکنن و سیاسیش بکنن که مردم بترسن و کاری برای مسائل حق خودشون انجام ندن.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنید درباره تنش و درگیری در سراوان با حبیب الله سربازی بلوچ.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قطعه فراقانونی روز سه‌شنبه گزارش خودش را درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران توسط سپاه پاسداران را منتشر کرد. درباره همین گزارش با بهرنگ رهبری گزارشگر رادیو فردا گفتگوی داشتم که میشنویم.
گزارش خانم اگنس کالامارت که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قطعه‌های فراغذایی و خودسرانه است در 67 صفحه منتشر شده، تقریبا به همه جزئیات این فاجعه پرداخته و در بعض موارد جزئیات تکان دهنده ای رو به ما گزارش میکنه. مسئله استفاده از بولدوزر در روز حادثه که مانع بررسی کارشناسی ها شده، غارت اموال قربانیان در محل حادثه است و نکته دیگه‌ای که به اون اشاره شده، برخی متعلقات قربانیان در محل حادثه سوزانده شده. این گزارشی که خانم اگنس کالامار ارائه میده، نکته بسیار مهمی که در این گزارش به اون اشاره شده، چیزیه که مقامات جمهوری اسلامی همیشه اون رو مطرح کرده بودند و اون انحراف 107 درجه‌ای پدافند موشکی سیار بوده. در این گزارش که با کارشناسان نظامی تهیه شده اشاره میکنه که حتی اگر این انحراف 107 درجه‌ای رو بپذیریم، باز هم قاعدتا نباید پدافند موشکی در تشخیص اشتباه میکرده. این گزارش به مسئله برخورد رژیم ایران با خانواده قربانیان اشاره میکنه. مشخصا به خانواده ها گفته اگر علیه دولت ایران دست به اقدام قانونی نزنند میتونن غرامت دریافت بکنند. این گزارش پرسش هایی رو مطرح میکنه و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به اونها پاسخ بدن. تقریبا تمام پرسش هایی است که خانواده جانباختگان قربانیان هواپیمای اوکراینی در یک سال گذشته اونها رو مطرح کردن. اینکه چرا آسمان تهران در شرایط جنگی بسته نشده، اینکه اگر مشکل ارتباطات بین واحد سیار و قسمت های دیگه بوده، پروازهای دیگه چطور به واحد سیار گزارش میشدن، و مهمترین سوال اینکه قبل از پرواز PS752 10 پرواز دیگه از فرودگاه بلند شده، چگونه به خدمه یگان موشکی سیار فهمیدن که این پرواز با بقیه تفاوت داره. این گزارش در روند دادخواهی خانواده جانباختگان اوکراینی خیلی مؤثر هستش. در همین راستا ساعتی پیش گفتگوی کردم با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی، که با هم میشنوید.
به نظر من این گزارش قدم بسیار مثبتیه. در واقع صدای بسیاری از خانواده ها شنیده شده در این گزارش، و اگر ببینید اطلاعات جدیدی داره، اطلاعات تازه‌ای داره و نشون میده که نظر کارشناسان فنی و نظامی رو هم ایشون دریافت کرده و یک متن قوی حقوقی هست که زوایای تازه‌ای از جنایتی که جمهوری اسلامی در صبح 18 دی ماه مرتکب شده رو روشن میکنه. ببینید اگه دقت کنید، این گزارش رو گزارشگر ویژه سازمان ملل در قتل‌ها یا کشتار خودسرانه تهیه کرده. یعنی ایشون احساس وظیفه کرده که در مورد پرواز PS752 بیاد و گزارشی بنویسه. خب ما ها هم در واقع با خانواده ها، البته نه با تمام خانواده ها، اگر با تمام خانواده های ایران و جاهای دیگه در ارتباط بود، قطعا گزارش بسیار اثرگذارتری میشد، ولی با وجود محدودیت ها در واقع گزارش تهیه شده و ایشون به هر حال نماینده معتبرترین سازمان بین المللی دنیا است، سازمان ملل متحد، و این سند میتونه به نظر من همین الان برای بردن جمهوری اسلامی ایران به دادگاه الهی کافی باشه.
به طور کلی اگر بخوام چکیده این گزارش رو بگم، اینه که ایران حق حیات مسافران رو نقض کرده، حریم هوایی رو نبسته، از سلاح مرگبار استفاده کرده و هنوز مدرکی ارائه نداده که نشون بده زدن هواپیما عمدی نبوده.
گزارش بهرنگ رهبری گزارشگر رادیو فردا رو میشنیدید درباره گزارش ویژه گزارشگر سازمان ملل متحد در قطعه فراقانونی درباره
سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران. اما در همین زمینه دیدگاه جواد سلیمانی رو هم بشنوید که همسرش الناز نبیعی رو در این پرواز دست داد.
این گزارش خیلی گزارش جامعی بود. به نظرم نکات خیلی مهمی رو داشت. یکی این که اساساً تحقیقات ایران رو زیر سوال برده بود و مهمترین نکته شاید پیرامون آمدانه بودن این جنایت بود. سوالات متعدد فنی نظامی مطرح شد در این گزارش که جمهوری اسلامی تاکنون پاسخ نداده و خیلی صریح در واقع گزارشگر سازمان ملل گفته تا وقتی که جمهوری اسلامی اظهارات متناقض داره و جواب سوالاتو نمیده بحث آمدانه بودن بسیار جدیه. بحث آزار از طرف خانواده و نقض گسترده حقوق بشر چه در قبال خانواده چه در قبال معترضان رو صحبت کرده. در انتهای گزارش که خیلی حائز اهمیت صحبت از دادگاه لاهه کرده و توضیح داده که همونطور که در واقع جمهوری اسلامی آمریکا رو بابت ایرباس 655 در واقع به لاهه کشون، همون شرایط برقراری که جمهوری اسلامی کشیده بشه. این گزارش میتونه مبنای کار دولت‌ها قرار بگیره، مبنای کار سازمان حقوق بشر قرار بگیره، فشار دیپلماتیک باشه بر جمهوری اسلامی، کما اینکه دیدید که مجبور شدن باز تکذیب کنن و امیدواریم دولت‌ها در واقع با مبنا قرار دادن این گزارش تلاشاشون رو برای کشوندن جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه بیشتر کنن. من فکر میکنم از 100 تا ذیل جمهوری اسلامی اساسا در جایگاهی نیستن که بخوان تکذیب کنن یا تایید کنن خبری رو. واقعا مشخص دلیلش چرا از همون روز ابتدا که موشک شلیک کردن مقامات اصلی جمهوری اسلامی در جریان بودن، تکذیب کردن، بولدوزر انداختن، غارت کردن وسایل، همون که تو گزارش گفته شده بسیاری از مدارک رو نابود کردن، اجازه بررسی درست به هیئت تحقیقات اوکراین ندادن و انتظار همچین تکذیب رو داشتیم. کما اینکه چند وقت پیش در واقع صحبت‌های آقای ظریف رو تکذیب کردن که ایشون صراحتاً در یک جلسه خصوصی گفته بودن که هیچ هم بعید نیست عمدی بوده باشه ولی اجازه داده نخواهد شد که حقیقت بیان بشه چون به مصالح نظام نیست. خب صد تا ذیل جمهوری اسلامی در واقع فعالیتش با دروغ و حقه همراه بوده، چیز عجیبی نبود که تکذیب کنن. و حالا جدایی از پرونده‌هایی که در داخل کانادا باز شده توسط بعضی از خانواده‌ها، دادگاه‌های معتبر بین الملل، دادگاه لاهه قصد به یقین میتونن به این گزارش استناد کنن، دولت‌ها میتونن به این گزارش استناد کنن. در مورد آزار از طرف خانواده، حقیقتش اینه که خیلی از ابعاد آزار از طرف خانواده هنوز مشخص نشده به دلایل مختلف، ولی ایشون خب صحبت کردن از مصادره مراسم، از در واقع دزدیدن پیکر برخی از جانباختگان به نوعی و دفع در قطعه شهدا، سوزاندن وسایل، اجبار برای دریافت قرامت و شکنجه خانواده صحبت کرد. اینا مسئله که باز نشده. انجمن خانواده در حال در واقع تهیه گزارش جامع با یکی از سازمان‌های معتبر حقوق بشری که ابعاد مختلف این قضیه نقض حقوق بشر چه در قبال خانواده چه در قبال در واقع معترضان، بسیاری از افراد خصوصا دانشجویان دستگیر شدند یا احکام سنگین گرفتند که اینها رو در واقع ما مستند کنیم و قابل ارائه به مجامع بین‌المللی.
گزارشگر سازمان ملل متحد میگوید توضیحات ایران درباره سرنگونی پرواز 752 پر از تناقض است. دیدگاه جواد سلیمانی رو هم شنیدید، فردی که همسرش الناز نبیعی رو در این پرواز دست داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه دو گفتگو رو خواهیم داشت درباره برجام و توافق اصلی، از جمله اینکه شماری از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از او خواستند در مذاکرات برای احیای توافق اصلی موسوم به برجام از لغو تحریم‌های ایران خودداری بکنند. در این نامه تاکید شده که مماشات نمیتونه باعث ایجاد تغییر بشه. درباره این نامه دیدگاه شایان سمیعی کارشناس مسائل آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
بایستی عرض بکنم خدمتون، نه، این یک بخش بسیار خاص جمهوری خواهان هستن که هنوز و هنوز پایبندی یا وفاداری به رئیس جمهور پیشین امریکا آقای ترامپ دارن و بر این باور هستند که باید سیاست فشار حد اکثری رو اعمال بکنند، در صورتی که آقای بایدن بارها اعلان کردند که من سیاست فشار حد اکثری رو مفید نمیدونم و با اون مخالفم. حالا این نمایندگان میخوان از طریق فرستادن این نامه در حقیقت رئیس جمهور امریکا رو بیشتر تحت فشار بگذارن یا عده‌ای از دموکرات‌های میانه رو به طرف خودشون بیارن که اونها هم شروع به اعمال نفوذ بکنن و رئیس جمهور رو در حقیقت در یک عمل انجام شده قرار بدن که نتونه با ایران بخواد در این زمینه مذاکره ای رو شروع بکنه.
پس یعنی میشه گفت که اعضای اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا با توافق هسته‌ای و با نگاه آقای بایدن نسبت به برجام موافق هستند؟
بله، به خاطر اینکه اکثریت الان در مجلس نمایندگان که خب در دست دموکرات هاست، در مجلس سنا هم علارغم اینکه 50-50 هستند ولی دموکرات ها به خاطر حضور معاون رئیس جمهور اکثریت رو در دست دارند. حتی عده‌ای از جمهوری خواهان میانه رو در سنا هم بر این باور هستند که باید به گونه‌ای با ایران به تعامل رسید. به همون خاطر هست که این کسانی که این نظریه رو اعمال میخوان بکنن فقط و فقط میخوان که یه مقداری فشار بیشتری به دولت آقای بایدن بیارن.
آقای سمیع، اگر آقای بایدن دوباره بخواد به توافق هسته‌ای برگرده، آیا نیاز داره که مجوز و مصوبه مجلس رو بگیره یا نه؟
خیر، به خاطر اینکه برجام اصلا هیچ زمانی به عنوان یک معاهده معرفی نشده، این فقط به عنوان یک توافقنامه بین چند کشور برای انجام یک کاری بوده و به خاطر اینه که معاهده ای نبوده، نیازی به تایید مجلس سنا یا مجلس نمایندگان امریکا نداره. اما اونها میتونن با اعمال نفوذ و اینکه حتی بخوان بودجه سازمان هایی که در اون راستا فعالیت میکنن رو کم بکنن، اونگونه اعمال نظر بکنن.
تعدادی از جمهوری خواهان کنگره از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستن که تحریم‌های ایران رو لغو نکنه. دیدگاه شایان سمیعی کارشناس مسائل آمریکا رو در همین زمینه شنیدید. اما در ایران هم همین اختلافات وجود داره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی گفت اگر کسی بخواد توافق بین دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو مخدوش کنه، در زمین دشمن بازی کرده و معلوم است اینجا اهداف دیگران اجرا و عمل میشه. درباره همین موضوع هم دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو که در لندن ساکن هست پرسیدم که میشنوید.
ببینید، در زمان آقای ترامپ ما شاهد یک صدا از ایران بودیم، چون او تحریم میگذاشتش و اینها هم به اصطلاح مقاومت رو پیش گرفته بودن. اما در دوران آقای بایدن به وضوح شاهد هستیم که یک شکافی افتاده، در واقع دو صدا شنیده میشود، یک صدای تعامل که نمایندهش خود دولت هستش و یک صدای تقابل که مشخصا از مجلس شنیده میشود. همون کسانی که خب یه زمان به اسم دلواپسان نام داشتن الان اکثریت رو در مجلس از دست دادن و این قانونی که اخیراً وضع کرده بودن که به اصطلاح پروتکل الحاقی ایران از پروتکل الحاقی خارج بشه و دسترسی آژانس به نظارتاش کم بشه، به حال دیدیم که دولت یه جورایی دور زد این قانون مجلس رو، تو گویی که میگه من قانون رو اجرا کردم ولی عملا باز آژانس نظارت خودشو داره. در این میان دیدیم که رهبر عملاً جانب دولت رو گرفت. حالا که دست دولت قوی شده، آقای روحانی داره طعنه میزنه که اینجور رفتارهای شما، رفتارهای تقابلگرانه شما، بازی کردن در زمین دشمن هستش، یعنی تحریم‌های بیشتر میاد، مثلا فرصتی که آقای بایدن ایجاد کرده از بین خواهد رفت و وضعیت وخیم‌تر میشه.
در مورد واکنش آیت الله خمینی صحبت خواهیم کرد، اما مجلس شورای اسلامی که شما معتقدید نگاه تقابل رو داره، اونها چه جایگزینی برای این مسئله دارن؟ میخوان چجوری مشکلات اقتصادی رو حل بکنن اگر قرار مذاکره‌ای صورت نگیره، اگر قرار توافقی دیگر صورت نگیره؟
از قد اونها مایل هستن که وضعیت اقتصاد کشور همچنان قفل شده باقی بماند، به دلیل اینکه اگر تا همین وضعیت باشد گشایشی حاصل نشود، دیگه آقای روحانی خواهد رفت و تیمش هم خواهد رفت. اما اگر گشایشی، مثلا توافقی با آمریکا بشه، گشایشی حاصل بشه، ای بسا یکی از تیم آقای روحانی برای ریاست جمهوری 1400 تا پیش بگذاره و شاید هم مثلا رأی مردم رو هم بیاورد. بنابراین اتفاقا در صحبت‌های امروز آقای روحانی دیدیم که او به یک گونه موضوع فشار مجلس بر دولت رو گره زد به انتخابات 1400 و گفتش که کسانی بعدشون نمیاد که این وضعیت همینطور باقی بمانه، تا اینکه به اصطلاح یکی از همین دلواپسان ولو با رأی اقلیتی به قدرت برسه. بنابراین هم موضوع رو در تقابل با آمریکا ایشون میبینه و هم در تقابل با دولت، برای اینکه دولت کلن شکست خورده از صحنه بره.
آقای علیزاده، آقای خامنه ای خواستار حل اختلاف نظر بین دولت و مجلس شد و گفت که نباید دو صدا وجود داشته باشه. آیا تصور نمی کنید در این ماجرا هم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باز داره بازی دوگانه ای رو انجام میده؟
قطعا اصلا تردیدی در این موضوع نباید داشت. یعنی یک زمانی ایشون می اومد گفته بود که برجام خسارت محض است. خب الان که خسارت محض از آقای بایدن گفته برمیگردن، خب چرا شما حاضر هستید که به خسارت محض آقای بایدن برمیگردید؟ شما چرا دارید تلاش میکنید؟ حتی این جمله هم به کار برده بود که اگه تحریم ها رو میشه یک ساعت هم زودتر برداشت، برداریدش. خب از اون سو با مجلسیان مینشینه، بله میگه مصوبه مجلس هستش، باید مورد احترام قرار بگیره، ولی خب یه جوری بشینید حلش بکنید. اگر آقای خامنه ای مایل به ادامه نرمش قهرمانانه خودش در دوران آقای بایدن نمی بود، می بایست با صراحت تمام جانب مجلس رو می گرفت و می گفتش که دولت خوب عمل نکرد، این چه توافقی بوده؟ دیدید شما در واکسن آقای خامنه‌ای میاد و ورود میکنه، حرف صریح میزنه، میگه آقا چنین است، این واکسن انگلیسی آمریکایی وارد نشد. حالا هم که جانب دولت گرفته، آقای روحانی رو احساس میکنه که قوی شده، به مجلس تاخته. شما دیدید مجلس گفته بود موضوع باید به قوه قضاییه احاله بشه و قوه قضاییه جلوی این توافق آژانس و دولت رو بگیره، حتی اعضای دولت ای بسا به دادگاه کشیده بشن. الان نه، با موضع‌گیری نرمی که آقای خامنه‌ای کرد، دولت دست برتر رو داره.
بله.
و ایشون همیشه بازی دوگانه خودش رو کرد.
حسن روحانی میگوید خدشه در توافق دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازی در زمین دشمن است. دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو شنیدید. اما در همین راستا وزیر خارجه اسرائیل هم روز چهارشنبه گفته که توسعه مخفیانه برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی است که نباید بی پاسخ بمانه. وزیر خارجه اسرائیل در این بیانیه با اشاره به توقف اجرای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی گفته که این اقدام نشان از عزم ایران برای دنبال کردن برنامه هسته‌ای خود با اهداف نظامی است، که البته میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
ایران میگه ما هیچ گونه توقفی در مورد روند غنی‌سازی و هسته‌ای نمی کنیم تا آمریکا تمام تحریم‌ها رو ورداره، بعد راستی آزمایی کنیم، بعد اون موقع توقف کنیم. خب روند تحریم‌ها هم که بخوان وردارن که خمره رنگرزی که نیستش، که آمریکا قانون داره باید به کنگره اطلاع بده مراحل قانونیش انجام بشه، بعدن این کار انجام بشه که مستلزم زمان است. خب تا اون موقع که شما یه قدم هم از بمب اتم رفتید اونورتر، وقت اونو آمریکا کجای دلش بذاره؟
الان این برجام اگه بخواد امضا بشه 3 سال طول میکشه. این اینجوری نیست که الان بیام برم اونجا یه کاغذی بذارم اونجا مثلا املاک، بگن آقا این خونه رو شما خریدی، خداحافظ. ضمن اینکه این جمهوری اسلامی باید سلاح‌های اتمی موشکاشو جمع بکنه و خود همین مسئله رو خامنه ای اجازه نمیده. بنابراین اخبار اخباری نیست که خیلی بشه اعتماد کرد که الان کار تموم و به هیچ عنوان همچین چیزی نیست و مسیر بسیار سختی است برای جمهوری اسلامی، بسیار سخت.
این انقلاب مثلا از اول دچار انحراف بود، این که بگه منحرف شد منطقی نیست. به نظر میاد پشت انقلاب 57 جریان هایی که هستن اینا اصلا دنبال آزادی به معنی واقعی نیستن، اینا در واقع دنبال توسعه هم نیستن، اینا فقط دنبال این بودن که به قدرت و ثروت برسن. این که بگیم دزدیدن این انقلاب و نمیدونم آرمان های 57، اینا به نظر زیاد واقع بینانه نیستش. این کلا یه جریانی بوده که ماحصلش همین وضع امروز بوده به طور طبیعی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دید نگرانی از تحریم‌های احتمالی آمریکا. 18 شرکت اروپایی از طرح گازی که قرار است گاز روسیه رو به آلمان انتقال بده خارج شدند. کنارگیری این شرکت‌ها در حالی صورت گرفته که دولت جو بایدن هنوز رسماً تحریمی علیه این پروژه گازی اعلام نکرده. بیشتر بشنید در همین زمینه. شهرام میریان.
در طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت بزرگ نفت و گاز و شمار بسیاری از شرکت‌های بیمه در اروپا هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان که نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده، لوله گذاریش از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این خط انتقال گاز به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز کار ابتدا اعتراض شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت و با ورود جو بایدن به کاخ ریاست جمهوری آمریکا هم مخالفت‌های شنیده شد. حال اکثر روزنامه‌های آلمان به نقل از گزارشی که وزارت خارجه آمریکا به کنگره این کشور تسلیم کرده خبر دادند اعتراض‌ها و مخالفت‌های آمریکا علیه شاه لوله گازی روسیه آلمان آشکارا مؤثر واقع شده و دست کم 18 شرکت بیمه که در سطح اروپا پراکنده‌اند یا به ادامه همکاری خود با این طرح بحث برانگیز گازی پایان داده و یا اطمینان دادند از این پروژه خارج شوند. جالب توجه این که شماری از این شرکت‌های بیمه آلمانی هستند. در میان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته کنارگیری این شمار از شرکت‌های اروپایی نشان می‌دهد تهدید دولت بایدن در مورد شرکت‌هایی که با طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان همکاری کرده‌اند مؤثر واقع شده. 5 شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی که در نیمی از سرمایه‌گذاری این خط گازی مشارکت دارند تاکنون واکنشی به تحریم‌های احتمالی آمریکا نشان ندادند. با این حال اما دولت آمریکا شرکت‌هایی را که در ساخت و راه اندازی این طرح گازی دست داشتند تهدید به اعمال تحریم کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان اولین تحریم آمریکا در روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ گریبان صاحبان کشتی غول‌پیکر لوله‌گذار این طرح گازی را گرفت. به نوشته روزنامه‌ها آمریکا قصد دارد جلوی این خط انتقال گاز از روسیه به آلمان را به این دلیل بگیرد که شرکای اروپاییش بیش از این به روسیه وابسته نشوند. ولی دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان طرف اصلی همچنان از این طرح گازی حمایت می‌کند و حتی اخیراً هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفتگو با خبرگزاری کشورش گفته بود اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که آمریکا بخواهد انجام دهند پس دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخنی گفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در آستانه انتشار اطلاعات آمریکا درباره قتل خاشقچی، جو بایدن قراره که با پادشاه عربستان گفتگو بکنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید فروزاد از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید تشکر و قدردانی میکنم.